من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم خدمت عالیم که بحث درباره استصحاب بود و عرض کردیم در مطلب اول به تعبیر مرحوم نائمی و استاد در تعریف استصحاب مقدمه اول عرض کردیم یه مقدار طولانی تر بحث بشه و بررسی بشه به خاطر قطعش کردن. ما بگیم به خاطر نکاتی که بعد در نتیجه گیری کاملا مؤثره. خب تا اینجا 4 احتمال رو در تفسیر لا تنقض الیقین به شک عرض کردیم. 2 احتمال برمیگشت به یقین به معنای خود یقین و یقین معنای متیقن، اون وقت یا به معنای سلب که ناینی انتخاب فرمودن عدم و انتقاض الیقین به شک. عرض کردیم مرحوم ناینی قدس الله نفسه این تعریف رو چون مبناشون بر اخباره از اخبار گرفتن، لیکن مرحوم استاد اون رو تعبیر کردن بقاء الیقین به جای عدم انتقاض، و عرض کردیم دیگه توضیحات رو تکرار نمی کن. تفسیری که متعارف بود قبل از این در حوزه ها قبل از این تعبیر ناینی، یعنی نه اینکه متعارف بود چون به اعتبار کتاب تعبیر مرحوم شیخ بود، ابقاء ماکان و هو الحکم به بقا، این تعبیر بود که در کتاب کفایه هم همین تعبیر شیخ رو آورده، هو الحکم به بقاء حکم و موضوع. ما برای یک مقداری توضیح اجمالا چون تفصیل بحث رو از این روشنه تفصیل بحث رو و توضیح بحث رو آن خود شما چون خیلی نظرشون طولانی نوشتن، نکته اساسی شما عرض میکنیم تا بعد بریم وارد بحث دیگه بشه. مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای آشوانسه در توضیح عبارتی که از شیخ و بعد استاد صاحب کفایه آمده فرمودن، علم ابقاء ماکان، من یه مجملی از عبارت ایشان و یه توضیح رو عرض میکنم و بقیه رو خدا مراجعه کنم. این ابقاء ماکان تارتن یونسب الی المکلف، یعنی به مکلف میگیم که تو ابقاء ماکان بکن. فیراد من الابقاء العملی، که این ابقاء عملی همون مفاد اصل عملی است. البته ایشون میگه که چون میخواد یه جامعی بین استصحاب و بقیه حجت ببینم، فیراد تصدیق العملی، اینجا ابقاء عملی است مثل تصدیق عملی در باب خبر مثلا، با اینکه اون اصل عملی نیست. و اخرى ينسب الى الشارع مثلا. اون وقت ما سابقا در بحث حجیت توضیح دادیم مفصلا، دیگه الان تکرارش نکنیم. حجیت در اصطلاح این آقایان به چند معنا آمده، یکی جعل بدله، یعنی وقتی خبر میاد میگه فلان حکم اینطوره، بر فرض هم که واقع نباشه این به جای واقع میشه. این جعل بدل رو در مثل امارات و حجج میگفتن و شبیهش رو در اصول جعل مماثل، مثلا شما یقین داشتین به طهارت، حالا میگه استصحاب بکن، یعنی مماثل اون به حکم جعل کرده. فا اما به جعل الحکم المماثل، این شبیه همون جعل، این در معنای حجیته این که ایشون گرفت. فا زمان ثانی و ما نهنه الحکم الموجود فهو احداث لبن، در حقیقت این احداثه، لکن ابقاء اون عنوانن، چون شما میدونستیم 2 قبل وضوع را که نمیدونیم، پس این که میگه شما الان حکم وضوع بکن در حقیقت یه نوع احداثه، نه اینکه ابقاء باشه. و اما بل الزام بل ابقاء العملی، شارع شما رو ملزم میکنه که ابقاء عملی بکنه، فیکون ابقاء عملیاً، یه نوع ابقاء عملی است، لکن من الشارع تسبیبا، مثل فرق بین اراده تشریعی و تکوینی. سابقا عرض کردیم اراده تکوینی شما بلند میشین در رو باز میکنین، اراده تشریعی به پسرتون میگین در رو باز کن. تو فرقش چیه؟ اینجا هم همینطوره. فیکونو به ابقاء عملی را که نه از مکلف من از شارع، که انما شارع ابقاء کرده لکن تصویبا به این که گفته مثلا لا تنقض الیقین بشه. مثل اراده تشریعی به اراده تکوینی فرق نمی‌کنه یکی. ولا یخفا علیک، بله این دو تا احتمالی که ایشون، بله بعد ایشون وارد بحث میشن که حالا اگه مراد این باشه بقا درسته، ابقا درسته، بله. البته یک سومی هم هست که در خلال کلمات آینده میاد که به نام اقلا باشه. به نظرم اینجا هم گفتو رو به بله داره، میدونم خوندم خودم خیال میکردم این صفحه اول هم داره، امروز صبح هم دیدم، غیر از اینکه دو روز دو سه روز پیش دیدم، من خیال میکنم این صفحه اول هم داره. بعد ایشون وارد بحث میشه در اینکه اینها چطور میشه. البته یکی هم به حکم عقل گرفته، اذعان عقلی به بقا، این اذعان عقلی هم سومی. مرحوم آقای اصفهانی بر این سه احتمال دو تا اشکال اساسی در استصحاب دارن. تصادفاً این دو تا اشکالشون هم که متاسفانه به حسب کاشکی در این چاپش مثلا با خط سیاه درست می‌نویسه که خلف نشه، همه خوش سر هم آمده، یکی چند صفحه 8 جلد 5 از نهایت الدرایه، یکی صفحه 8. در صفحه 8 نوشته که احد و هما احد و عدمون جهت الجامعه للاستصحاب به حسب مبانی ثلاثه که اخبار باشه، بنا و غلا باشه، به حکم عقل باشه. یک جامعی بین استصحاب نمیتونیم تصور کنیم. بعد توضیح دادن آقای مراجعه کنن، این همونی بود که دیروز یعنی در درس گذشته از آقای خویی نقل کردی که ایشون هم فرمودن جامعی نیست استصحاب، بنابراین که یقین به حدوث موجب ظن به بقاست از امارات، بنابراین که از اخبار باشه از امارات نیست، از اصوله، و جامعی هم نیست، این یه چیز اون یک چیز. لذا ایشون استاد مرحوم آقای خویی ایشون اشکال کردن، آقای خویی هم قبول کردن در حقیقت. یکیش عدم جهت الجامعه للاستصحاب به حسب مبانی ثلاثه که اخبار بنا و غلا و حکمه. بعد شروع کردن به شرح دادن و درست هم هست مطلب ایشان، درسته. خیلی هم حالا یه وارد بحث بشیم، چون ما مفصلا بناس بعد از این بیان بکنیم خواهیم گفت که نکات فنیش فرق میکنه و این که ایشون میفرمان این ابقا یا به مکلفه یا به نوع اغلاس یا مثلا شارعه، این هم توضیحش اینشالا عرض میکنم. نکته دومی که ایشون فهمدن این صفحه بعدها اگر آن خواستن یه خط سیاهی زیرش بگذارن که روشن بشه، احد ها ما ثانیه ما، چون یه صفحه ایشون صحبت کردن بعد فهمدن ثانیه ما عدم و صحت توصیفی به دلیلیه و حجیه علی جمیع المبانی، روی جمیع مبانی و ظاهرن حالا مبانی استصحاب مبانی حجیه، این درست نیست بهش بگیم دلیل وقتی یکی یکی، اما اضاعید من حال ابقاء عملی، اضاعید من حال الزام و شرعی وقت وارد میشیشون، بله متعرض شدن و توضیح دادن و متاسفانه توضیحات ایشان بیشتر مطالبیست که خودشون فکر فرمودن، یعنی با مراجعه به کلمات آقایان و مثلا علمای سابق چه اهل سنت چه شیعه، مخصوصا اهل سنت چون شیعه خب بعد متعرض شدن. عرض کنم که این جهت اول ایشان جواب دادیم، اما جهت دومی که ایشان عدم و صحت توصیفی به دلیلی و حجیه، این مشکلش چیز دیگریه. مشکلش اینه که عنوان حجت در اصول یک عنوان واحدی نیست. حالا ایشون گفتن اما نمیخواستین اما عرفه، ما خلاصه شد بگیم. اولا عرض کردیم حجت در اصول گاه معنی مصدر تشریحه، مثل این نیست که به ذهن آن نبوده حجت رو امارات و طرق میدونه. وقتی میگیم اجماع حجت یعنی من مصادر تشریح، عرض کردیم استصحاب در کلمات اصول اهل سنت اساساً در شبهات و حکمی مطرح شده، چون مصدری از مصادر تشریع میدونن دیگه. اونجا نباید مثلا استصحاب رو شبیه خبر واحد دونست بگی معنای حجیت اینجا غیر، خب معلوم اینجا حجیت یه چیز، اونجا یه چیزه. حجیت در یک مقدار از اصول به معنای مصدر تشریعه، ولی عرض کردیم حجیت اجماع در بین اهل سنت یعنی مصدر تشریعه. این توضیحاتش چند بار عرض کردیم. اونا معتقدن که اگر علما در یک زمان جمع شدن واقعا اجتماع کردن برای یک حکمی، کتاب رو تخصیص میزنن، سنت رو تخصیص میزنن، مصدر تشریع میزنن. مثلا جمع شدن در زمان ما، مثلا که همین قربانی نباشه، یا در زمان ما چون خیلی ایام حج شلوغ میشه عمل حج رو هر نهم و دهم و یازدهم هر ماه قرار بدیم، فقط تو ماه ذی‌الحجه نبود، تو ماه شعبان هم حج قرار بدیم، مثلا تو ماه رجب حج قرار بدیم، که این مشکل شلوغی که در ایام حج حل بشه. اینا معتقدن درسته، حکم الهی همین میشه. البته ما قبول نداریم، نمیخوام بگم چون پیش ما مسلمه که این مطلب باطله، اما اونی که اهل سنت معتقدن اینه، مرادشون از حجیت در باب اجماع اون مصدر تشریعه، مثل کتاب و سنت، نه مراد از حجیت مثل خبر واحد، مثلا مصادر تشریعه، جزء مصادر تشریع. یکیش هم اجتهاد، اونم جزء مصادر، یعنی اگر در مسئله حکم نبود یک مجتهد یا به قول حاکم اجتهاد کرد و اجتهاد ثابت بود، این میشه حکم الله الواقعی.
سببیه.
بله با قول شما سببیه، توی اصطلاح ما شده سببیه. این میشه حکم الله الواقعی. عرض کردم کرارن این در رسائل شیخ منصور به اشعری کرده، اسمش کنم تصویب اشعری که بشه حکم الله. عرض کردم خود ابوالحسن اشعری نه هم مخطر است، اصلا قابل به تصویب نیست. در کتب اهل سنت نقل عنه المذهبان از تصویب و تخته. بله در کتب اهل سنت این معنا رو به فقهاشون نسبت داده، نه به ابوالحسن اشعری که در عبارات ما معلومه، چون گذشت اون وقت عده‌ایشون آمدن اینجور گفت و نظام عده‌ایشون اشکال کردن. همین اشکالی که ماها داریم میکنیم دور لازم میاد، خب وقتی حکم نیست من اجتهاد کردم رسیدم به این، خودش که حکم نیست این چطور میشه واقع بشه، چطور میشه حکم واقع بشه، چطور اصلا تصویب مطرح بشه، چیزی نبوده. لذا بعدش اینجور تصویر کردن، حکم نیست در مسئله، اونا فرض این گرفتن. خوب دقت بکنید، چون ما در روایت داره ان لله فی کل واقعه حکم، اون مبنا رو ما با اونا مخالفیم. اونا با قبول این مبنا که حکم نیست میگن اگر اجتهاد کرد یک نتیجه رسید، اجتهادم یعنی در این موضوعی که حکم نیست بگرده از جای دیگه پیدا کنه حکم برش پیدا بکنه، این میشه واقع. وقت واقع اینجور معنا میکنم، خوب دقت کنید، اگر خدا جعل میکرد همین رو جعل میکرد، مورد است واقع درست، اگریه نه واقع، معنی واقع، چون که در واقع چیزی نیست که آفه. تصریح میکنن که اگر خدا جعل میکرد همین رو جعل میکرد، همینه که مشهد بهش رسیده. اون وقت ملحق به این کردن خبر رو، اون در حقیقت الحاق شده. توضیحاتش بودش که اگه میخوام بگم باز خیلی وقت شما رو میگیره. علی ای حال پس یک حجیت به معنای مصدر تشریعه که متاسفانه در کلمات آیه آشمانسی نمیده، دیگر هم نیامده، اینا ذهنشون حجج و امارات طرق اثبات. یک معنای حجیت طرق اثبات، مثل خبر، مثل اجماع رو مسلک امامیه، چون میگه اجماع کاشف قول امام، اجماع ما غیر از اجماع اهل سنته، هر دو رو میگیم حجت. اونجا یک معناست، در کتاب ما معنای دیگه داره، اینم بهش حجت میگن. سه، در شبهات حکمیه جایی که به اصطلاح روایات و امارات نباشه با قواعد و اصول حکم رو اثبات بکنن، اونم حجت میگه. غایت ما با این اصول بعضیش تنزیلی هم یا محرز، حالا بعضی به این طور ما خیلی فعاله نیست، و بعضیش اصل عملی صرف هم. وقت نتیجهش این میشه که اگر گفتیم اصل تنزیلی یعنی اون حکم به عنوان ثابته، اگر گفتیم اصل غیر محرز یعنی فقط عمل هست، این فرق بین استصحاب و احتیاطه. بین استصحاب و تخییر، مثلا بین استصحاب و اساط البراءه است. در اساط البراءه حکمی نیست، میگه هر موردی که نمیدانستی مثلا ظاهرا حرمت برداشته شده یا الزام برداشته شده، وجوب هم برداشته شده. این عنوان استصحاب فرقش اینه، استصحاب حکم معینی رو اثبات میکنه. مثلا میگه این زن قبلا حرام بود الان هم حرامه، ببینید این نقطه استصحابه. ولذا ما عرض کردیم در مقام اصول عملی چند جور میشه تصویر کرد. فرضون شما یه گوشتی رو از بازار خریدیم، میتونه شارع بیاد استصحاب بکنه. اگر بخواد استصحاب کنه چی میگه؟ میگه شما وقتی که اینه کش اونجا حاضر بودی. این یعنی چی؟ یعنی اساط عدم تزکیه؟ شک میکنی تزکیه جاری شد تموم شد یا نه؟ از عدم تزکیه میشه استصحاب عدم تزکیه. دو میگه آقا شما از دست مسلمان گرفتی. ببینید یعنی حالت سابقه رو ندید، از دست مسلمان گرفتی، مسلمان عادتا تزکیه میکنه، پس این حیوان مزکاست. این ما بهش میگیم قاعده سوق یا قاعده ید مسلم. این هم حکم استصحابه، چون در استصحاب میگفت تزکیه نشده، در این میگه تزکیه شده. این دوتا از هر دو محرزن. سوم اینکه ممکن بشه آه گوشت نکن، توجه نکن، بخور گوشت، بخور ببین گوشت بخور، گوشت بخور، نظر نداره تزکیه شد یا نشد. این رو میگیم اصل غیر محرز. ببین سه تا اصل ممکن است در یک جا تصویر بشه در یک عمل واحد. این نکتهش نکته لحاظه و کیفیت جعله. اصل عملی طبیعتش اینه، ممکنه با یک اصل محرز بگه این مزکا نیست که استثناء عدم تزکیه است، ممکن است با یک اصل جعلی بگه این مزکا هست، قاعده سوق مسلم یا اساط صحیح فعل یا قاعده ید مسلم الاخر. با یک اصل غیر محرز بگه آه اشکال نداره مصرف بکن. لذا ما کرارن عرض کردیم اصل محرزی که از خصائصش اینه که میاد عنوان میده، با عنوان ثابت میده. این مشکل استصحابه، یعنی استصحاب یک عنوان واحدی که تصور بکنیم ابقاء ماکان باشه نیست. در یک جا طهارت، در یک جا نجاست، در یک جا حلیت، در یک جا عدالت، در یک جا حیات. این مشکل استصحابه. و ما توضیحاً عرض کردیم چون یواش یواش می‌خوایم وارد بشیم، اصول محرزه یا تنزیلی ما نسبتاً زیاد داریم، مثل قاعده ید، حتی قرعه. به نظر ما قاعده قرعه هم اصل تنزیلیه، قاعده ید، ید هر کسی علامت این که ما اصالت و صحه در فعل نفس، قاعده فراغ، قاعده فراغ بعد از اتمام عمل اگر انسان شک، قاعده تجاوز اگر در اثناء عمل شک کنه با تجاوز از محل اون جزء مشکوک، و قاعده سوق مسلم الی آخری. اینا قواعدی هستن که به عنوان اصول محرزه به کار برده میشن. اما در شبهات حکمیه که کار ما اصولی ها شبهات حکمیه است. من اول بحث استصحاب عرض کردم آیان این اصول محرزه مثل قاعده ید و قاعده مثلا تجاوز و قاعده فراغ و اینا رو تو اصول بحث نکردن، چون هم در شبهات موضوعی جاری میشن. اینا همه تو شبهات موضوعیه، ما قاعده فراغ تو شبهات حکمیه نداریم، اینا تماما در شبهات موضوعیه. دقت کنم، لکن تو استصحاب آخر استصحاب تعارض با قاعده فراغ و استصحاب میشه، اونجا به این مناسبت تعارض قاعده فراغ، یعنی عملا ما متعارض قاعده فراغ میشیم ولو بنا بود نشیم، اما عملا شدن ان شاءالله در اونجا. ما این توضیح اول روز اول استصحاب کیفیت طرح ابحاث استصحاب اونجا عرض کردم. دقت کنم، اما اصول محرزه در شبهات حکمیه، این در شبهات موضوعیه. در شبهات حکمیه ما اصول محرزه داریم یا نداریم؟ عرض کردیم اون چی که تصور میشه اصول محرزه یکی قاعده طهارته، چون شارع حکم کرده که هر شیء طاهره. و معروف بین فقهای ما اینه که در شبهات حکمیه هم هست یه حیوانی پیدا کنیم که اصلا نظیرش ندیدیم، شک بکنیم گوشتش بعد از تزکیه پاک یا نه، گفتن اساط طاهره جاری میشه، شیئی که اصلا عنوان نداره. مثلا نمیدونیم تنباکو فرض کنیم چون بعضی ضررها داره، نجسه یا پاکه، یا همین الکو پاکه یا نجسه، اساط طهاره به نحو شبه حکمیه جاری میشه. معروف اینه و تقریبا بلا خلاف بین اصحاب ما، اگر باشین اصل محرزه و لذا لازمش هم اجزا در بحث اجزا متعرض شد بگیرم، میخوام دو تکرار حرفای سابق باشه. لیکن من همیشه عرض کردم، من در همیشه عرض کردم، چون دلیل اساس طاهری یه روایت بیشتر نیست، اونم حدیث عمار ساباتی که خود اون عمار هم از مشکلی داره، کتابش هم از مشکل، الله خیلی خوب اصحاب قبولی با تمام مشکلاتی که رد بکنی مت روایت عمار کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر با کل شیء نظیف به نظر انصراف شما تو موضوعیه داره، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر با فکر میکنم از کلم فعلا ما تسلیمیم، چون مشهور بلکه اجماعی شونه که در شواهد و حکمی هم به اساطیر طهاره مراجعه میکنن، این اساطیر طهاره ثابته، اما خب ببینید اساطیر طهاره موردش کمه، شاید مثلا در کل فقه اولا به باب طهارت میخوره، اشیایی که ندانیم که اساطیر طهاره بخواییم جاری بکنیم خیلی کم موارد، مثل الکل اینا موارد خیلی کمیه، یعنی موارد زیادی نیست، پس یکیش اینه. دقیقا نمیدونیم چه روایت صدوق آورده، البته من احتمال هست این کلوشه نبوده، کلو ما بوده، چون کلو ما انطاهر داریم، کلوشه انطاهر نه، کلوشه نظیف نداریم، کلوشه انطاهر که اصلا نداریم، تو بعضی کتاب متقدم و قدما اشتباها نقل به نظر در کتاب مقنعه نگاه کنیم، مقنعه صدوق کلوشه انطاهر نقل کرد، اما سند در روایتی که مسنده کلوشه نظیفه، این نظیف به نظر من به عرف میخوره، به موضوع خارجی ذهن من اینطور میاد، اگه کل شیء طاهر بود باز ممکن بود، لیکن کل شیء نظیف چی؟ ارتکاز من اینه که به خارج میخوره، بگیم یه چیزی که مشکوک حکمش نمیدونیم این کل شیء نظیف گفته بشه، خیلی علائم به ذهن من بعیده، لیکن عرض کردیم قائلیم دیگه، مثل که مشهور این کاری کردم ما قائلیم با هم، این راجع به اصالت و طهاره که ثابته، اصالت و حل هم هست، البته هم در شواهد حکمی اساطیره، لیکن ما این توضیح عرض کردیم، یک اصطلاحی است که این حقیر سبا تقصیر گذاشتیم از کسی هم نقل نمی‌کنه، نیدن در کتابیم علل اطلاق یا از مشایخ بکار بود، ما یک قاعده حل داریم، یک اساطیره قاعده حل، یعنی هر چیزی به عنوان خودش واقعا حلاله، مثلا الکل به عنوان خودش حلاله نه به عنوان مجهول، هر چیزی که شما رفتن به کره ماه مثلا فی نفسه حلاله، هر عملی رو که تصور بکنیم فی نفسه حلاله، این یک نکته، یک اصالت رو حل داریم، یه چیزی مشکوکه، مثلا این گوش در خارج مشکوکه پاک حلاله یا نه، اصالت رو حل به این معنی، این اصالت رو حل در خارج، این به اصطلاح که در خارج باشه، یا اگر یه چیزی مشکوک بود شک کردیم بگیم حل ظاهری میخواییم، این اساط الحل، لیکن ما عرض کردیم انشاءالله خواهد آمد اساط الحل ظاهری نداریم، مثلا روایت روشنی نداریم، انشاءالله توضیحاتش عرض میکنیم، اما قاعده حل ثابته، لذا نکته دیگه به اصل تنزیلی نمیرسه، به این که بگیم شارع اصل قرار داره نام اساط الحل در شبهات حکمیه، خب اساط و طهاره ثابت بود، البته شبیه این قاعده طهارت هم میشه فرض بکنه، یا هر شیئی رو شارع به عنوان خودش پاک قرار این ثابت نیست، قاعده طهارت ثابت، اساط و طهاره معروف بین فقها التزام بهش دادن، لیکن عرض کردن فی نفس شیء از صحت این اساط و طهاره، قاعده حل هم ثابته، اساط الحل هم ثابت نشد، این مال اون در شبهات موضوعیه، چرا با قطع نظر از اشکاله در شبهات حکمی ثابت نشد، اینم راجع به دومی، سومی که به نظر ما جزء اصول ما قیاسه، البته قیاس رو حضرات علمای ما در مشهورشون جزء امارات گرفتن نه اصول عملیه، حالا من دیگه باید بحثش نه سابقا هم عرض کنم، دیگه هم اشاره کردم، به ذهن ما قیاس میخوره که اصل عملی محرز باشه، قیاس هم شأنش اینه که حکم اثبات میکنه، مثلا میگه شراب انگوری حرامه، شرابی هم که از مثلا نشاسته میگیرن چون مسکره حرامه، به نظر ما این حکمش حکم استصحاب، یعنی حالت اصل تنزیل داره، به هر حال قیاس هم پیش ما حجت نیست، اینم که از اون طرف تا تنها چیزی که در شبهات و حکمیه میمونه اصل موعظ استصحابه. روشن شد؟ چون اسالت البراءه هم محرز نیست، اسالت الاحتیاط هم محرز نیست. چون اسالت الاحتیاط عنوان ثابت نمیکنه، میگه اگر شما یقین داشتید که یک حرامی در دو طرف هست، از دو طرف اجتناب بکن. نمیگه من میبینم به اون رسیده. اگر دلیل اسالت الاحتیاط این بود، شما یه قطره خون دیدید در یکی از دو عنا افتاد، به شما بگه این هم ملاقی نجسه، این هم حکم ملاقی داره، این هم داره، این کار اگر میکرد میشه محرز. اما وقتی گفت اجتناب هما نمیشه محرز، اجتناب محرز نمیشه، اسالت البراءه محرز نیست، اسالت الاحتیاط هم محرز نیست. استصحاب تقریبا تنها اصل محرزی است که در دو اصول میخوره. ما غیر از استصحاب اصل محرزی که خود حکم رو به عنوان ثابت بکنه نداریم، و لزام عرض کردیم حتی مثل معتزله مخالفن، میگه احکام شرعی رو با استصحاب نمیشه اثبات کرد. نکته رو چند شد؟ پس نکته اساسی بحث در اینجاست. اون وقت این مطلبی که گفته شد، وقتی میگیم استصحاب حجته در شبهات موضوعیه یا در شبهات حکمیه، قطعا این غیر از اون حالتی است که ما در باب خبر گفتیم. این سه تا معنای حجت. معنای چهارم حجت، اگر مراد از اصل، اصل غیر محرز باشه، در اونجا فقط جری عملی است، احرازی تو کار نیست، موضوع رو بهتون تشخیص نمیده. من یه موضوعی بود، مطلعی بود سابقا هم شد بیش از یک سال پیش نقل کردم، بازم نقل میکنم چون مفید انصافا، و عرض کردیم مرحوم آقای خویی هم در کتابشون مسوال اصول تو اون اوائل نیاردن، توی اوائل زن نقل کردن ناقص، و من کاملش نقل کردم و ترجمه میکنم که مرحوم استاد آقای بجنادی رو نقل میکنم از مرحوم ناینی، لیکن در خود کتاب استاد هم نیامده، منتر اصول نیامده، آقای خویی هم ناقص آوردن، لذا من به شده کاملش نقل میکنم، بعد نیست حرف قشنگی. مرحوم ناینی میفرمودن که وقتی ما علم یک چیزی پیدا میکنیم، حالا به نظر اینها چه در حکم چه در موضوع، چهار نکته در این علم ما هست به لحاظ تحقیق و اصولی. یک، این که یک صفت خاصی است، انسان قاطع غیر از غیر قاطع. دو، این که کاشفیت از واقع داره، چون علم طریقیت داره به واقع. سه، انکشاف الواقع بهیست، چون واقع را هم شما میبینید. چهار، جری عملی بر طبقش میکنید. مثلا فهمیده این نجسه، خب صفت علم دارید، شک ندارید، تردید ندارید، واقع را هم میبینید نجاستش، نجاست به این منکشفه و جری عملی هم بر طبق نجاست. اما اگر ظن معتبر یا اماره شد، سه چیز میشه از اون چهارتا. اون صفتیت نیست، چون صفت قطع بود، اینجا قطع نداره، اما کاشفیت داره، کاشفیت داره. چون اماره است مفروض این که طریق سقه گفت این نجسه، اماریت داره، کاشفیت داره، انکشاف الواقع هم بهش هست که واقع رو جری عملی هم بر طبقشه، شما از اون نجس اجتناب میکنه. پس در امارات معتبر سه نکته پیدا میشه، در اصول محرزه دو نکته پیدا میشه، کم میشه. مثلا استصحاب سابقا نجس بود، الان استصحاب نجاست میکنه. اولا صفت قطع نیست، چون قطع مال سابق بود، الان که قطع نداریم. ثانیا کاشف نیست، چون شما کاشفی ندارین که این الان نجسه. اما ثالثا انکشاف، ببینید رضا امام فرمود لعنک کنت علی یقین من وضوعه، ببینید منکشف رو امام مطرح میکنه، کنت یقین من وضوعه، اون نجاست منکشفه، منکشف هست، انکشاف الواقع بهی هست، لکن کاشفیت نداره. چهارم جری عملی است، این در اصل محرز. در اصل غیر محرز مثل ما نحنفی اساط الطهاره مثلا، اساط این مثلا اساط الهل مثلا که اصل غیر محرزه، شما الان قطع ندارین، کاشف ندارید، انکشاف واقع هم ندارید، لیکن جری عملی دارید. پس این چهار نکته رو اگر خوب دقت بکنید در باب اصول، یعنی شما وقتی میخواید عمل اجتهاد رو انجام بدیم، حالا بحث ما رو بزنید، مثالی که دارم شبه موضوعیه بود، در احکام هم همینطوره، در شبهات و حکمی هم همینطوره، یک قطعه که صفت خاصه، دو جهت کاشفیته، سه جهت انکشاف الواقع بهیه، چهار جری عملی است.
استاد دو سه تفاوتش چیه؟
کاشفیت هم
تو همین نفس کتاب
میشه،
انکشاف هم تو همین
نفس، چون تفکیک میشه در مثل استصحاب انکشاف هست، کاشف نیست. میگه تو از دست مسلمان گرفتی این مزکات، شما کاشف برای مزکا نداریم. امام میگه مزکات، مثلا در رکوع میگه آقا من در رکعت نماز بودم در سجده شک در رکوع کردم، حضرت میگه بلا قد رکعت، خب میگه من شک دارم بلا قد رکعت داری چی؟ بلا قد رکعت همزه فی صلاته، این بلا قد رکعت یعنی واقع رو تو میبینی. ولذا عرض کردیم سر این که مثلا قاعده تجاوز رو از اصول محرزه قرآن، نکتش اینه، نکتش اینه که شما در حال نمازی، شما ملتفتی، میدونی حمد و قلوالا رو انجام دادی، میدونی نماز ترتیب داره و الان در سجده هستی، اگر این مجموعه معلومات رو شما پهلو هم بگذارید یه انکشاف رکوع میشه، کاشف نداریم. مجموعه معلومات پهلو هم بگذار، چون شما در حال نماز بودید، میدونی نماز ترتیب داره، میدونی حمد و قلوالا رو انجام داری، میدونی الان سجده هستی، اون نقطه شک کجاست؟ رکوعه دیگه، غیر از رکوع که نقطه شک نداره. قبلش و بعدش و خصوصیات همه حالات یقینیه. این مجموعه حالات یقینی درست میکنه که رکوع، اما نه اینکه کاشف باشن، نه کاشف از رکوع نیستن. این اسمش میشه اصل محرز. اینم یک تعبیری که از مرحوم ناین قدسه. پس بنابراین خوب دقت بکنید، ما وقتی میگیم حجت، این که ایشون میگه جهت جامعی نیست درسته، چون در باب حجت در شبهات حکمیه یکی مصدر تشریعه که ایشون نیورده و استصحاب در شبهات حکمیه جزء مصادر تشریعه، این که ایشان گیر کرده سرش اینه. دو، حجت به معنای طریق مثل خبر واحد، مثل خود قطع حتی که به قول آن حجت ذاتی است. سه، حجت معنی اصول محرزه که در شبهات حکمیه منحصر در استصحابه. البته استصحاب اصل محرز هم هست، در شبهات موضوعی هم هست و عمل میکنه. اینو اصطلاحا حجت یعنی طریق، نه طریق معذرت میخوام، یعنی تعبد میکنه به وجود اون شی، تعبد میکنه به این که مثلا این مزکاست، تعبد میکنه این باقیه. این چهار، حجت معنی اون که انسان یجری علیه عملا، جری عملی بر طبقش داره. اینی که ایشون میفرمان جهت جامعی بین معانی حجت نیست، این یک از صفحه 9 ایشون شرح داده و این مطلب ایشان درسته. بعد ایشان یه تحقیقی فرمودن و تحقیق نل استصحاب هو الابقاء العملی و الموصوف الحجیه بنابر اخبار یقین سابق. این یقین سابق حجت نه این نیست. بعد ایشان دیگه یک شرح مفصلی در اینجا دادن، بعد متعرض سایر تعاریف شدن، یکی تعریف فاضل تونی، یکی باز تعریف بله از دیگری از کتاب نمیدونم از کتب اهل سنت که خود ایشان نیاوردن به نقله، فاضل تونی هم ظاهرن با حکایته. بعد دیگه وارد بحث شدن که چیزایی فهمیدن، خب یا خدا آقای مراجعه کنن، یه مقدار زیادی ایشون انصافا از احتمالاتی دادن که به ذهن مبارک خودشون. حالا میخواستیم فقط همین مقدار رو متعرض بشیم، با این بیر مقدار دیگه مراجعه کنم. عرض کردم که ما الان فعلا هنوز رتبه زمانی رو در نظر نمیگیریم، مجموعه اخبار از مصادری که در این جهت ما در بحث سابق هم استفاده کردیم، یکی از این کتاب هاییست که تازه در فقه عبازیه، این فقه از خوارج هم تقریبا زمان ما خوارج منحصر در این هاست، بیشتر محل تواجدشون هم در عمان هست، حکومت هم دست عبازی هست، یعنی حکومت چطور ما شیعی تو ایران داریم، ما حکومت عبازی در عمان دارن، اما عبازی جای دیگه هم هستن در شمال آفریقا، بیشترشون در تونس هست. این چندی پیش هم چندی پیش شیخشون و استادشون مال تونس آمد منزل ما با هم بسا صحبت کرد. ایشون در این کتابی داره، یه سلسله کتاب داره، القواعد الفقهیه عند العبازیه، البته قواعد فقهی مشترک است، اما خب مبانی عبازیه، البته عبازیه کتاب ندارن، مصادر ندارن، خیلی از حرفاشون هم از مصادر دیگر گرفتن، مثلا حدیث خودشون مصدر مستقلشون خیلی کمه، از همین صحیح بخاری و مسلم ما داریم، ما به استقلال داریم، اینا نداریم. ایشون این قاعده رو به عنوان الیقین و لا یزول و به شک، این مقدار میخوام بازم عبارت ایشان رو مثل همین عبارت مرموانانی کامل نمیخونیم، یه مقدارش رو بکنیم، چون تقریبا سعی کرده یک جمع جوری بکنه از مکتب از مذهب عبازی ها در این قاعده الیقین لا یزول و به شک. و انشاءالله عرض میکنم یک نکته رو، من البته لا یزول هم هست، ایشون لا یزول نوشته. خب ایشون متعرض شده و اصولا عرض کردم خدمتون که متعرض که تعرض مقدار مصادر عبازیه شده، که طبعا میدونی عبازیه مصادرشون خیلی کمه، هرچی از بین خودشون یک محیط بسته ای هست، یک محیط بازی نیست. اون وقت عبارات مختلفی ایشون نقل میکنه، الیقین لا یرتفع به شک، الاجماع لا یزول به شک، الیقین لا یزول الا به یقین مثله، لا یرفع شک و ما ثبت به یقین، نحن علی ما تیقنا علیه، لا یزیل الیقین الا، عباراتی که دیگه نمیخواد بخونم، خدایی میتونم مراجعه کنم، چون خیلی الان دنبال این بحث به این نکتش نیستن در این کلماتی که اینها دارن. خب راجع به این که از مصادر خودشون نقل کرده، چون برای ما خیلی نکته خاصی نداره، فقط اونی که الان به درد ما میخوره در اینجا که خیلی به نظر ما قابل ارزشه، این است که این عنوان الیقین و لا یزول به شک که ما داریم لا تنقض الیقین به شک، این عبارت رو مرادف با استصحاب نگرفتن. یعنی از این الیقین و لا یزول به شک چند تا مطلب استفاده کردن، یکیش هم استصحابه. این رو من همینجا به اصطلاح میخوام اشاره بکنم و هم انشاءالله تعالی در مصادر اهل سنت، چون ما همین کاری کردن از کنم اینا چیز تقریبا مستقلی ندارن. اون چه که در اینجا در حالا چون دیگه اون وقت ما هم تموم شد، یه نکته خارجی رو میخواستم عرض بکنم که به نظر ما، به نظر خود ما خیلی خوبه این نکته، یعنی این کارها دنبال گرفته بشه. ایشون از یک نفر ظاهراً نمیدونم حالا با حسین یعقوب با حسین کیه، ظاهراً ایشون از این، نه ایشون اصلا کتاب مستقلی داره به نام الیقین لا یزول به شک، این شخص از این کتاب که در معاصرین ظاهراً باشه از این کتاب نقل کرده. اون چی که الان من و واقعاً خوبه، یعنی یک نکته ای که به نظر من خیلی قابل توجهه، از این کتاب در این صفحه 32 این جلد 2 اولین قاعده است. البته نوشته این قاعده خیلی مهم است و فروع فقه و اصول فقه از حرفایی که همیشه گفتیم، در صفحه 32 به مناسبت از کتاب قاعده تو الیقین لا یزول به شک از این معاصر نقل کرده، بعد نوشته نقلن عن کفایت الاصول لشیخ کاظم الخراسانی به شرح الوصول شیرازی، خیلی عجیبه در کتب عبازی ها کفای خودمون از کفای نقل کرده، لیکن الوصول مرحوم آقای آس محمد شیرازی وصول و کفایت الوصول و ما بعدها جلد 5 در استصحابه و مبان الاستنباط جلد 1 و ما بعدها، این مبان الاستنباط تقرات مرحوم آقای خویه که آقای مرحوم آقای کوکبی نوشتن، یه جلدش هم به نظرم چاپ شده، من این مگه بعد مرحوم ما نجف که بودم جلد فقط یکیش استصحاب چاپ کرده ایشان رضوان الله تعالی. این خیلی بر من تعجب آور بود که یک نفر عبازی خوارج جز خوارج در مباحث اصولی به اصلا مطالبی رو از کتب شیعه نرفه امامی، خب بالاخره به هر حال تخالف بین خوارج در فرق اسلام با شیعه از رو بیشتره، اختلاف ما با خوارج بیش از بقیه هست. خیلی جالب توجه و این خیلی نکته بله به اصطلاح قابل توجه و قابل عنایت، همون نکته است که من عرض کردم که ما میتوانیم در کل دوستانی که ما آشنا از نزدیک میدن در کل عالم اسلامی حرفهای خودمون رو طرح بکنیم. خیلی برای من نکته تازهی داشت وقتی اینه نگاه کنم در حاشیه ایشون از دو کتاب شیعه نقل میکنه که هر دام از معاصرینه، یکی شرح کفایه به یکی هم تغییرات مرحوم آقای خویی مبان الاستنباط. در از برای این نکته هم گفتیم بگیم، حالا جز تعجبات ماست و این نشون میده که ما اگر واقعا مطالبمون رو به نحو دقیق و پخته و روی زوایای مختلف نقل بکنیم خیلی قابلیت داره. یک نکته از وقت گذشت، حالا آقای نزدن از من فردا باید هنوز بخونم، دقت بکنیم در مبحث، چون من گذشت چند بار گفتم هی تکرار میخوایم بکنیم بحث رو، عرض کردیم در کل روایات اهل سنت مثل ما، یکیش در باب وضوع، یکیش هم در باب شک در رکعات، چند دفعه اینو گفتم من اگه اونی که از اول بحث بودن، یکیش میگه حدیث ابن عباس عن النبی اذا شک احدکم فی صلاته فلا ینصرف حتی یسمع صوتا او یشم ریحا. این عین همین است که ما قال لا ینفتل لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یشم ریحا، دقت کردیم؟ باز سند دیگه لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. بعد به نبوی داره که به هازل حدیث اصل من اصول الاسلام، با اینکه موردش در خصوص حدثه، و قاعدتون عظیمتون من قواعد الفقه. من کرار عرض کردم انصافا نبوی از فقهای بسیار بزرگ اهل سنت و شافعی است، فوق العاده است انصافا، و هی ان الاشیاء یحکم به بقائها علی اصولها حتی یتیقن خلاف داره، ولا یضر شک و تارع علیها. خیلی تعجب آور این تعبیر، این روایت اینه. بله، بعد خوب دقت کنید در متون اینها لا تنقض الیقین به شک نیامده، فقط داره رو اون طهارت باشه حتی یسمع اون وقت. بله، حالا بحث اون بحثای چیز دیگه باشه بعد عرض میکنم. و اما بحث نماز، از ابو سعید خدری، مسلم از ابو سعید خدری اذا شک احدکم فی صلاته، ما هم داریم در راز زراره، اینجا توش لا تنقض آمده، اما در متن سنی اینطوره اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدر کم صلا ثلاثن ام اربعن فلیت ره شک ولیبن علا مستیقن ولیبن علا مستیقن. چند دفعه عرض کردم که این ما، فقط ما در هر دو مورد، در مورد روایت زراره لا تنقض الیقین به شک پشت سرش هست، این هم در روایت ما هم هست. ما هم داریم، نه این که لا تنقض توش نداره، این داریم. روایت دیگه فلیب نه فعلم یا تیقن صلا اثنتین هم ثلاثن فلیب نه ال اثنتین و این لم یدره ثلاثن فلیب نه ال قبل هنیو سنده. این دوتا روایتیست که من عرض کردم اهل سنت هم امروز خوندم، چون دیگه حالا گفتیم فایده ای باشه بر روایی، انشالله فردا بقیه بحث راجع به یه مقدار دیگه از همین کتاب میخوند.